ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، خوش آمدید به ساعت 14 مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. امروز جمعه 28 دی 1403 مصادف است با 17 ژانویه 2025 میلادی. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه روبرو شما رو همراهی میکنم. اما پیش از شروع این برنامه خبری تحلیلی میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم وحید پوراستاد که نوشتن خبرها هم بر عهده او بود امروز.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در پایان سفر خود به تاجیکستان وارد روسیه شد. ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان رؤسای جمهور روسیه و ایران قرار است امروز جمعه در مسکو با یکدیگر دیدار کنند. پس از این دیدار رؤسای جمهور دو کشور توافقنامه جامعه شراکت راهبردی میان تهران و مسکو را امضا می‌کنند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که توافقنامه مشترک جامعه ایران و روسیه پس از امضای رؤسای جمهور دو کشور برای اجرای شدن باید به تصویب مجالس دو کشور برسد. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اعلام کرده این توافقنامه راهبردی برخلاف پیمان‌هایی که کرملین با کره شمالی و بلاروس امضا کرده شامل بند دفاع متقابل نخواهد بود. روسیه و ایران هر دو تحت تحریم‌های شدید غرب قرار دارند. دفتر نخست وزیر اسرائیل تایید کرد که تیم‌های مذاکره کننده در دوحه توافقنامه آتش‌بس غزه و آزادی گروگان‌ها را امضا کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو بامداد امروز در بیانیه ای اعلام کرد که جلسه کابینه امنیتی را برای روز جمعه برنامه ریزی کرده، اما جلسه کامل کابینه زودتر از شامگاه شنبه نخواهد بود. روز پنجشنبه اسرائیل گروه افراطی حماس را به ایجاد بحران در لحظه آخر متهم کرد و اعلام شد که رأی‌گیری در کابینه امنیتی به تعویق افتاده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود. توافق آتش‌بس غزه با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر به دست آمد و قرار است از روز یکشنبه 30 دی به اجرا گذاشته شود. وزیر امور خارجه عراق در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفت داشتن گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت دیگر قابل قبول نیست. فواد حسین ابراز امیدواری کرد رهبران این گروه‌ها متقاعد شوند که سلاح‌های خود را زمین بگذارند و تحت مسئولیت دولت قرار گیرند. وزیر خارجه عراق همچنین گفت دولت مرکزی در بغداد همزمان با مذاکره با این شبه نظامیان در تلاش است تا روابط خود با واشنگتن و تهران را نیز متوازن نگه دارد. تعدادی از گروه‌های شبه نظامی در عراق تحت حمایت ایران هستند. و پرتاب آزمایشی فضاپیمای استارشیپ ناکام ماند. موشک حامل استارشیپ پنجشنبه 27 دی در ساعت 17:38 دقیقه به وقت محلی از پایگاه اسپیس ایکس در تگزاس بدون خدمه به فضا پرتاب شد. شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک است. فروپاشیدن این فضاپیما باعث شد پروازها بر فراز خلیج مکزیک برای مدتی کوتاه تغییر مسیر بدن. این موشک قرار بود پس از حدود یک ساعت پرواز به طور کنترل شده در اقیانوس آرام فرود بیاید، اما حدود 8 دقیقه پس از پرتاب و لحظاتی پس از جدا شدن فضاپیما از موشک، ارتباط مرکز کنترل با آن قطع شد. استارشیپ برنامه‌ای چند میلیارد دلاری برای ساخت سفینه است که قادر به حمل انسان و محموله به مریخ باشد و همچنین بتواند دسته های بزرگی از ماهواره‌ها را در مدار زمین مستقر کند. نسرین،
سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارید سریع به وبسایت ما بزنید و از خبرها و تحلیل‌های بیشتر اونجا میتونید جستجو کنید و بخوانید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همونطور که میدونید امروز جمعه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که برای دیداری رسمی به مسکو رفته، قرار استش که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار بکنه و سند نهایی معاهده مشترک جامع بین دو کشور هم امضا بشه. نهایی شدن و امضای این سند راهبردی چندین بار به تعویق افتاده و به گفته برخی مقامات جمهوری اسلامی با امضای این سند روابط دو کشور همسایه وارد مرحله جدیدی میشه. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
معاهده مشترک جامعه ایران و روسیه در یک مقدمه و 47 ماده تنظیم شده و پس از امضای آن از طرف رؤسای جمهور دو کشور باید در دومای روسیه و مجلس شورای اسلامی تصویب شود. این معاهده جایگزین قرارداد استراتژیک 20 ساله‌ای می شود که در سال 2001 بین دو کشور امضا شد و در سال 2020 به صورت خودکار به مدت 5 سال تمدید شد. در 3 سال گذشته مذاکرات در تهران و مسکو بر روی مفاد این توافقنامه مشترک راهبردی ادامه داشت، ولی نهایی شدن و امضای آن چندین بار به تعویق افتاد. یکی از انتقادهایی که از همان روز اول درباره این سند و شیوه پیشبرد مذاکرات مطرح شد، عدم اطلاع رسانی و محرمانه نگاه داشتن مفاد اصلی این معاهده بود. وزارت خارجه ایران بدون اشاره به جزئیات اعلام کرده که این معاهده تمامی جنبه‌های همکاری دو کشور را پوشش می‌دهد و در 3 حوزه اصلی همکاری اقتصادی، علمی و فناوری و فرهنگ و گردشگری توجه ویژه‌ای دارد. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو که در بیشتر مذاکرات حضور داشت، جزئیات بیشتری را بازگو کرده است. از جمله اینکه در روابط سیاسی دیدگاه‌های دو طرف در ساختار قدرت چگونه است و در مجامع بین‌المللی چگونه باید حرکت کنند. آقای جلالی در گفتگو با شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به طور تلویحی به اختلافات مسکو و تهران هم اشاره کرده است.
چون اونها یه سری مشارکت‌هایی رو هم برای خودشون تعریف کردن در یک سری حوزه‌هایی که ما خیلی وارد اون حوزه‌ها نشدیم، چون ما روی استقلال کشورمون، امنیت کشورمون، خود اتکایی، اینها خیلی به هر حال برامون عناصر بسیار مهمی هست و خیلی علاقمند نیستیم که در حوزه اردوگاهی به نوعی وارد بشویم. اون حوزه استقلال برای جمهوری اسلامی ایران یک مقوله بسیار مهمی است که به هر حال ما 45 ساله برای اون هزینه پرداختیم.
و در مقابل سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه چندی پیش در کنفرانس مطبوعاتی سالانه اش گفت که این معاهده مشترک علیه هیچ کشوری نیست و هدف آن تضمین امنیت دو کشور است. برخی از مقامات ایران گفتند که در این معاهده حمایت نظامی دو کشور از یکدیگر در مواردی که کشور دیگری مورد حمله قرار می‌گیرد گنجانده نشده است. شماری از مناطق روسیه چند ماهی است که هدف حملات موشکی و پهپادی اوکراین قرار گرفتند و اسرائیل هم در 5 آبان به چندین تأسیسات نظامی ایران حمله کرد. تهران و مسکو این حملات را به شکلی دیپلماتیک محکوم کردند. از سوی دیگر ایران و روسیه که سالهاست در زمینه‌های مختلف اقتصادی، نظامی، هسته‌ای و اطلاعاتی همکاری فشرده‌ای دارند، به دلیل تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی علیه هر دو کشور مجبور شده‌اند اجرای برخی پروژه‌ها از جمله احداث راکتورهای اتمی جدید در بوشهر، فروش پدافند دفاع هوایی، جنگنده‌های مدرن و تجهیزات نظامی را به تعویق بیندازند و یا اجرای این گونه پروژه ها را به کندی پیش ببرند. برخی همکاری ها هم در آغاز به صورت محرمانه و به دور از چشم جامعه بین المللی انجام می شد که صدور هزاران پهپاد ساخت ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین بارزترین نوع همکاری نظامی محرمانه بین دو کشور است. این همکاری نظامی با واکنش تند جامعه جهانی و تحریم‌های اقتصادی روبرو شده است. از دیگر مفاد این معاهده 20 ساله به گفته کاظم جلالی، همکاری در حوزه فناوری به ویژه فناوری‌های نوین، امنیت اطلاعات و سایبری، همکاری در بخش انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، مسائل دفاعی و نظامی و همکاری در مبارزه با تروریسم، مسائل محیط زیست و دریای خزر، مقابله با پولشویی و جرایم سازمان یافته است.
همینطور که در گزارش جمشید زند شنیدید، مسعود پزشکیان قراره امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار داشته باشه. کرملین هم اعلام کرد که قراره در پایان این ملاقات معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه امضا بشه. اما در همین زمینه گفتگوی داشتم با حمید رضا عزیزی، کارشناس امور بین الملل، که با هم شنویم.
از دوره آقای رئیسی این مسئله مطرح بود و در واقع در سفری که مثلا رئیسی داشت به مسکو این مسئله همون موقع مطرح بود که شاید توافق امضا بشه. اون موقع گفتن که سر دو سه تا بند اینا هنوز به تفاهم نرسیدن که خب مشخص نیست دقیقاً چه بندهایی بوده، اما من برداشتم این هست که این قرار بود که به هر حال در همون دوره رئیسی انجام بشه. بعد که قضیه سقوط هلیکوپتر و در واقع فوت رئیسی پیش اومد، این قضیه به تاخیر افتاد و فکر میکنم که بیشتر یه نوع در واقع اتفاق باشه از این جهت که حالا به اومدن ترامپ در واقع مرتبط شده.
آقای عزیزی، چرا جزئیات این توافق هنوز مشخص نشده؟ بسیاری از مقامات هم در این مورد انتقاد کردن، ولی ما یک سرفصل‌های کلی داریم فقط.
به اساساً توافقنامه‌های این چنینی درباره مشارکت استراتژیک و همکاری‌های بلند مدت توافقنامه‌های کلی هستن. یعنی حتی در مورد چین هم خب اون یه مورد خاصی بود که هیچ وقت هم جزئیاتش در نیامد، ولی اینا عملا نقشه راه هستن. مثلا اگر که نگاه بکنیم به توافقنامه همکاری‌های متقابلی که سال 2001 بین ایران و روسیه امضا شد و گفته میشه که اون مبنای این تفاهم نامه فعلی قرار هست که باشه، ما هم یه سری اصول کلی هست، مثلا احترام به حاکمیت ملی و مثلا حوزه های همکاری و این حرف ها. این یه جنبش هست. نکته دوم این هستش که خب همونجور که عرض کردم به نظر میرسه که تا همین اواخر، شاید مثلا تا زمانی که تصمیم برای امضاش نهایی شد، هنوز به نظر میرسید که سر دو سه تا بند اینا اختلاف نظر داشتن. این اختلاف نظر هنوز هم هست نشانه هاش. یعنی این که طرف روسی اشاره میکنه به این که همکاری های دفاعی، حالا نه بس دفاع متقابل، همکاری های دفاعی و امنیتی توش پیشبینی شده. ایران بیشتر رو جنبه های اقتصادی تاکید میکنه و اینها. من فکر میکنم که یه دلیلش این اختلاف نظر ها هم بوده. البته اینجوری که گفته میشه قرار هست که در نهایت این متن برای تصویب به مجلس ارائه بشه، چون که معاهده هست و اونجا حالا مشخص‌تر خواهد شد جزئیاتش.
گفته شده که این توافقنامه مثل پیمان‌هایی که روسیه با کره شمالی و بلاروس داره شامل بندهای دفاع متقابل نیست. آیا این مسئله عمدیه؟ اگر بله، دلیل اون چیه؟ و به ویژه اینکه با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و حملات اسرائیل به ایران که واکنش‌های مستقیم و علنی از سوی دو طرف دیده نمی‌شد.
قطعاً عمدی هست و هر دو طرف جور که مشخص هست تمایل ندارن که خودشون رو بیش از حد متعهد بکنن به طرف مقابل به دلایل متفاوت. خب در مورد روسیه این یک سیاستی بوده که دهه ها دنبال کرده در ایجاد موازنه در روابط خودش بین ایران از یک طرف و کشورهای عربی و اسرائیل از طرف دیگه. حتی در این دوره جنگ غزه که به هر حال روابط روسیه با اسرائیل هم به واسطه موضع‌گیری‌هاش که در محافل بین‌المللی داشت تا حد زیادی تیره شده، باز هم روسیه به دنبال این نیستش که خودش رو در تقابل با اسرائیل قرار بده. ما همین سخنرانی این فرمانده سپاه قدس که در سوریه بود رو داشتیم همین اواخر که خب صراحتاً انتقاد کرده بود از اینکه روسیه در سوریه، حتی یعنی در این حوزه همکاری خیلی محدودی که اینها با هم داشتن، روسیه از منافع ایران در سوریه دفاع نمی‌کرد. لذا این مبارزه از جانب طرف روسیه هست و هیچ شواهدی مبنی بر اینکه این تغییر کرده باشه، روسیه بخواد خودش رو متحد بکنه، وجود نداره. در طرف ایران هم به همین شکل، یعنی با وجود اینکه ایران به هر حال با ارائه پهپاد و حالا گفته میشه موشک‌های بالستیک اومده از روسیه حمایت کرده، اما نمی‌خواد که خودش رو بخشی از یک منازعه گسترده‌تری قرار بده که الان تعریف کننده روابط روسیه و اروپا شده. اگر ما نگاه بکنیم موضع‌گیری‌های مثلا آقای پزشکیان، آقای عراقچی و غیره، خیلی تاکید دارن روی این که حتی آقای پزشکیان در این مصاحبه اخیرش با NBC گفته بود که ما با اروپا هم حاضر هستیم توافقنامه بلند مدت امضا کنیم. لذا یه نوع احتیاطی در جانب طرف ایرانی هم هست که آثار بلند مدت تقابل روسیه و غرب ممکن است که دامن ایران را هم بگیره. این دلیلش.
روسیه سالهاست که تحویل هواپیماهای نظامی مثل سو-35 و سامانهای موشکی مثل S-300 رو به ایران به تأخیر انداخته و همچنین تعهدات خودش رو تو پروژه‌های مثل نیروگاه بوشهر رو به طور کامل انجام نداده. آیا با امضای این توافقنامه میشه انتظار تغییرات ملموسی در این زمینه باشیم؟
ببین، من خیلی معتقد نیستم که امضای یک سند به خودی خود بخواد که یک تحول عمیق و عظیمی رو در روابط دو جانبه ایجاد بکنه، نه فقط در کیس ایران روسیه، در هر موردی. اساسا توافقنامه ها بازتابی از واقعیات میدانی هستند، نه اینکه به خودی خود و فی نفس شکل دهنده اونها باشن. این توافقنامه هم به همین شکله، یعنی ما مشخصا از سال 2015 در بحران سوریه و بعد از اون از سال 2022 به دلیل جنگ اوکراین شاهد دو تا تحول کیفی قابل توجه در رابطه ایران روسیه بودیم که حالا بازتابش در این توافقنامه قرار هست که باشه. ما نباید فراموش بکنیم که تأخیرهایی که روسیه داشت در بحث مثلا نیروگاه بوشهر، در موضوع S-300 و غیره، اینها با وجود اون توافقنامه همکاری‌هایی بود که از قبل وجود داشت. حالا این همونجوری که عرض کردم در ابتدا یک چارچوبی رو برای همکاری‌ها میتونه ایجاد بکنه، ولی در نهایت این تحولات ژئوپلیتیکی و همینطور ماهیت روابط ایران با غرب و روسیه با غرب هست که در نهایت تعیین خواهد کرد که این روابط تا چه حد به سمت مثلا همکاری‌های نظامی نزدیک‌تر بره. مثلا این موردش رو بگم، این که خب اگر که ما یک سناریوی در نظر بگیریم که آقای ترامپ بیاد ملاحظات روسیه رو در اوکراین بپذیره و یک توافقی رو به پوتین هدیه بده که در نتیجه اون پوتین بتونه که حاکمیتش رو روی مناطق شرقی اوکراین حفظ بکنه، ما بدون شک شاهد تغییراتی در موضع روسیه در قبال ایران خواهیم بود. متقابلا اگر ایران به توافق جامعی، حالا در یک سناریوی شاید نشندان محتمل در این لحظه، با یک توافقنامه جامعی برسه، ممکن هستش که ملاحظات بیشتری رو در رابطش با روسیه داشته باشه. لذا اینا با هم دیگه، این توافقنامه و تحولات میدانی همیشه با هم دیگه در تعامل هستن و لزوما یکی نمیتونه که عامل دیگری باشه.
گفتگوی شنیدید با حمید رضا عزیزی، کارشناس امور بین الملل. دفتر بنیامین نتانیاهو میگه با طرح آتش بس موافقت شده و طرح آزادی گروگان‌ها مورد موافقت قرار گرفته. بر اساس این بیانیه، بنیامین نتانیاهو دستور داده کابینه سیاسی امنیتیش امروز جمعه تشکیل جلسه بده و بعد دولت برای تایید توافق تشکیل جلسه خواهد داد. اما نمایندگان اسرائیل، حماس، ایالات متحده و قطر به طور رسمی این توافق رو در دوحه امضا کردند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با همکارم فرنوش رام از تلاوی و ابتدا در مورد توافق آتش بس غزه و آزادی گروگان ها از او پرسیدم.
ابتدا باید در کابینه این توافق تایید بشه. دلیلش آنچه که نتانیاهو گفت این که حماس خواسته بوده در فهرست اون 1000 و اندی زندانیان امنیتی فلسطینی که قرار هست آزاد بشن، حماس دوباره یک خواسته هایی رو مطرح کرده بود که کدام یک از اون زندانیان، از جمله زندانیان سرشناس مانند احمد سعدات دبیر کل جبهه خلق آزادی فلسطین و یا مروان برغوثی از رهبران مهم شاخه تنظیم جنبش آزادی بخش فرد آزاد بشن، در حالی که بر اساس توافقی که در دوحه به دست آمده بود در این مرحله 42 روزه اختیار اینکه کدام یک از زندانیان آزاد بشن کاملا در دست اسرائیل و اسرائیل از این وتو برخوردار هست. نتانیاهو گفتش که این توافق باید این بندش دقیقا رعایت بشه، چون میدونید که در برابر هر اون 5 سرباز دختر اسرائیلی که قرار هست در این 6 هفته آزاد بشن، در برابر هر یک از اونا 50 زندانی فلسطینی که معمولا حبس ابد دارند قرار است آزاد بشن و در برابر 5 شهروند دختر دیگری که قرار است آزاد بشن، 30 زندانی فلسطینی باید آزاد بشن. کابینه الان امروز آدینه تشکیل جلسه داده، ولی این امر نیازمند تصویب در هیئت کامل دولت هم هست که نتانیاهو او رو به فردا شب موکول کرده بعد از سپری شدن تقدس شنبه در شامگاه شنبه.
فکر میکنین که بنیامین نتانیاهو به تصمیمی که درباره این توافق گرفته پایبند بمونه؟
این بستگی به روند تحولاتی داره که در این 6 هفته رخ بده. در هر حال 6 هفته طولانی و نفسبر هم برای خانواده های گروگان ها و هم برای آن سوی غزه و ساکنین غزه در جریان هست. باید دید که دقیقاً حماس کدومی که از اون افراد رو آزاد میکنه که اسرائیل دقیقاً خواهان آزادی اون چند نفر هست. طبق آنچه که من از مایک وارف مشاور امنیت ملی ترامپ شنیدم و در اسرائیل گفته نشده، این هست که قرار است 25 نفر زنده در این مرحله آزاد بشن و به نظر میاد که 8 جسد هم پس داده خواهند شد. بنابراین به این مسئله بستگی داره، به تحولاتی که در خود غزه رخ بده بستگی داره. باید دید که در این دوره هم ارتش اسرائیل و هم سوی مقابل جنگجویان گروه افراطی حماس در غزه چه خواهند.
خانم ارام، با خروج ایتامار بن‌گویر از ائتلاف در صورت تصویب توافق چه مشکلاتی ممکنه برای دولت ائتلافی نتانیاهو به وجود بیاد؟
این تهدید رو عملی کرد بن‌گویر. شب گذشته نشست خبری برگزار کرد، گفت اگر در هیئت دولت تصویب بشه من فعلا از دولت بیرون میرم، اما در کنست، در مجلس و پارلمان اسرائیل، حزب 6 نفره من باعث برانداختن دولت نخواهد شد. اگر در هر مرحله ای اسرائیل دوباره به جنگ در غزه بازگرده، این حق رو برای خودم محفوظ میدونم که به دولت برگردم. خروج ایتامار بن‌گویر و 5 یار او در واقع به ائتلاف دولت هم ضربه نمیزنه، چون دولت الان از حمایت 68 نماینده کنست از میان 120 عضو پارلمان برخوردار است.
گفتگوی شنیدید با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو. مرگ خودخواسته ابراهیم نووی، نویسنده و طنز پرداز برجسته ایرانی، چندان غیر منتظره نبود اگر روند زندگی او رو در نظر بگیریم. رفقایش او رو داور صدا می کردند. همکارم فرشته قاضی از رادیو فردا با صنم قیایی، شریک پیشین زندگی او و دوست نزدیک ابراهیم نووی، درباره زندگیش گفتگو کردند. با هم بیشتر می شنویم.
خب ببین، داور که همیشه خب دوست داشت که برگرده. هر وقت ناامید میشد به اینی که بگه زندگی نکنه خیلی فکر میکرد، یعنی یکی از آلترناتیواش همیشه همین بود. ولی من نمیدونم، خیلی تعجب میکنم، این اواخر، یعنی آخرین باری که من با داور حرف زدم خیلی هم مثبت بود و هزار تا کار میخواست انجام بده و یعنی تنها باری بود که من با داور حرف میزدم و هیچ وقت فکر نمیکردم که افسرده باشه. خب چون یه افسردگی خیلی قدیمی هم باش بود، همچنان همیشه بود، از ایران بود تا که بعض وقتا بروز میکرد، بعض وقتا نمیکرد، اکثر وقتا ولی افسرده بود، به جز آخرین بار. یعنی اینقدر برای من عجیب بود. بقیه دوستاشم که باشون حرف زدم همه هم همینو میگفتن، یعنی با همه اون دوستاشم هزار تا برنامه داشت میچید. به من میگفت بیا یه برنامه رو یوتیوب درست کنیم، به یکی گفته بیا مصاحبه کنیم، به یکی گفته بود کارام و یه سری کاره چون گرافیکی هم انجام میداد میخوام نمایشگاه بذارم. آخرین باری که باش حرف زدم به تنها چیزی که فکر نمیکردم این بود.
چقدر این دوری از ایران، این که نمیتونست به ایران برگرده، این تبعید ناخواسته تأثیر داشت در این افسردگی و این که در نهایت جان خودش رو بگیره؟
من فکر کنم تنها چیزی که باعثش بود همین بود. دو ماه آخری که داور ایران بود ما با هم آشنا شدیم و با هم بودیم، همیشه با یک غمی از این که مثلا خب من دیگه چاره‌ای ندارم باید برم. یعنی حتی از همون موقعی هم که میخواست بره دلش نمیخواست که بره، و وقتی هم که اومد بلژیک و تبعیدش شروع شد هم تمام مدت به فکر برگشتن بود. یعنی بزرگترین مسئله داور بازگشت به ایران بود و تمام زندگیش رو یک جوری تنظیم کرده بود که بتونه فرداش برگرده. میدونی خب بالاخره این همه سال اینجا بوده، اصلا دنبال هیچ کاری نمیگشت که با این جامعه ای که توش داره زندگی میکنه تطابق پیدا کنه، برای اینکه خب نمیخواست اینجا بمونه. نمیدونم، هیچ چیزی اندوخته، هیچ سرمایه گذاری، هیچ چیزی در اینجا برای خودش، هیچ زندگی در واقع نساخته بود. زندگیش چمدون بود و کتاباش و نوشته‌هاش و عکسایی که داشت رو به برنامه دیزی برای موندن نداشت این همه سال. خب همه اینا نشون میده که این میخواست هر میشه برگرده. هر کاری هم که میخواست بکنه به فکر این بود که خب الان برگردم چند سال برای این زندان میگیرم.
ابراهیم نووی یا همون داور رو خیلی ها با طنز نوشته هاش، با استنداپ کمدی هاش میشناسن، با نقد های اجتماعی و سیاسی که در قالب طنز انجام میداد خیلی ها رو خندوند و شاد کرد. چه ویژگی های دیگری داشت که دیگران نمیشناسن؟
خب داور بیرون یک ذهن به شدت خلاقی داشت. یعنی از آشپزی میتونم بگم، یعنی یک آشپز کاملا حرفه‌ای بود. یه دوستای من وقتی میمدن خونه ما که همیشه میگفتن تو آشپزی نکنه، اگه داور آشپزی میکنه ما میایم. مثل یک پیرزن سنتی خیلی قدیمی آشپزی میکرد، خیاطی میکرد، خط بسیار زیبایی داشت. خیلی خیلی چیزا نمیدونم بگم. هر روز که با داور زندگی زندگی میکردی هر روز یک بیکاری انجام میداد دیگه، خلاقیت های زیادی داشت که هر دفعه یکیش رو به کار میگرفت. مثلا شبا خب مثلا خوابش هیچ وقت نمیبرد، به اینکه خودش وقت میگفت وقتی که میخوابم تازه مغزم هنوز بیداره. برای همین خب مثلا یکی دیگه از ویژگیاش نقد فیلم بود، بسیار نقاد خوب فیلم بود، همیشه موسیقی رو خیلی خوب میشناخت. فکر میکنم رو استندآپ کمدی میتونست یک هنرپیشه تئاتر خیلی خوبم باشه، برای اینکه شخصیت هایی رو خلق میکرد و مثلا با اونا زندگی میکردیم ما. یعنی من با مثلا 7-8 نفر دیگه در واقع داشتم زندگی میکردم، موجوداتی که داور خلقشون کرده بود و به هر بهانه با یکیشون میومد. و مثلا یه روز اون رو چمنم، یه روز یه آقای بود که خونمون کار میکرد، یه روز یه آقای وسواسی بود، یه روز یه آدم انسان اولیه میشد که از تو جنگلای بروکسل پیداش کردیم. نمیتونم مثلا توصیفش کنم، داور واقعا توصیف کردن داور خیلی سخته برای من.
تا جایی که یادمه میگفت که داره تلاش میکنه دایره المعارف طنز ایران رو درست بکنه. اطلاع دارید که این تلاشهاش، این کارش به کجا کشید در نهایت؟
این کار در نهایت میدونم که تموم شد، ولی داشت 2-3 جلد دیگه میخواست همچنان بهش اضافه کنه. این کار رو تموم کرد و نمیدونم با کی من حرف میزدم که داشت میگفت که شاید زنده مونده بود که این کار رو تموم کنه و ای کاش این کتاب تموم نمیشد. برای که خب سالها بهش چون آمریکا خب خیلی بیشتر افسردش کرده بود و تنها چیزی که نگرش میداشت همین بود که داشت این کتاب رو تموم میکرد. در اینکه فکر میکنم 15 جلدش تموم شده بود دیگه، دنبال اسپانسر مالی بود که این کتاب رو منتشر کنه. با چند تا دانشگاه صحبت کرده بود، حتی با GoFundMe مثلا چیز کرده بود که سپانسر پیدا کنه برای تموم کردن کتاب. میتونم که 4-5 جلدش چاپ شد، منتشر شد.
صحبت‌های صنم قیایی، دوست نزدیک ابراهیم نبوی، نویسنده، روزنامه‌نگار، طنز پرداز برجسته ایرانی رو میشنیدید که او به زندگی خودش پایان داد. اما پژوهش‌های متعددی پیشتر از تأثیر غذاهای فرآوری شده بر بیماری‌های قلبی و دیابت تأکید کردند، اما حالا یک مطالعه تازه نشون میده این غذاهای فرآوری شده بر زوال عقل و سلامت شناختی انسان هم آثار مخربی داره. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه نشان داده است که مصرف گوشت‌های قرمز فرآوری شده ممکن است با افزایش خطر زوال عقل مرتبط باشد. یافته‌های این پژوهش که در مجله نورولوژی منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که روزانه 1/4 وعده یا بیشتر از گوشت‌های قرمز فرآوری شده مانند ژامبون، کالباس و هات داگ مصرف می‌کنند، 13% بیشتر از کسانی که کمتر از 1/10 وعده در روز این غذاها را مصرف می‌کنند در معرض ابتلا به زوال عقل هستند. داده‌های این پژوهش نشان می‌دهند که افزایش مصرف گوشت‌های قرمز فرآوری شده به طور متوسط 1.6 سال پیری مغز را سریع‌تر می‌کند. دکتر مینگ یانگ سونگ، استادیار ایمنی‌شناسی بالینی و تغذیه در هاروارد، در گفتگو با شبکه آمریکایی CNN تأکید کرد که به ویژه گوشت‌های قرمز فرآوری شده به دلیل محتوای بالای نمک، آهن و افزودنی‌های مضری که برای فرآوری استفاده می‌شود، قوی‌ترین ارتباط را با زوال عقل نشان می‌دهند. همچنین پاسخهای التهابی و اختلالات سوخت و ساز مانند مقاومت به انسولین که با مصرف بالای گوشت قرمز همراه هستند ممکن است در تسریع زوال عقل نقش داشته باشند. این مطالعه بر داده‌های بیش از 133,000 نفر با میانگین سنی 49 سال متمرکز بود است. داده‌ها شامل اطلاعات بهداشتی دقیقی بود که طی یک دوره طولانی جمع‌آوری شده و هر 2-4 سال یک بار به روز رسانی می‌شده است. یوهان لی، نویسنده اصلی مطالعه و دستیار تحقیق در بخش شبکه پزشکی چنینگ در بیمارستان بریکهام و بیمارستان زنان در بوستون، در مورد افزایش خطرات افت شناختی ناشی از مصرف بالای گوشت‌های قرمز فرآوری شده گفت: گوشت‌های قرمز فرآوری شده سطوح بالاتری از موادی مانند نیتریت‌ها، ترکیبات نیتروسو و سدیم دارند که خطرات زیادی برای افت شناختی ایجاد می‌کنند. این مطالعه تأکید دارد که دستورالعمل‌های غذایی معمولاً بر کاهش خطرات بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های قلبی و دیابت تمرکز دارند، در حالی که سلامت شناختی عقل کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد. دکتر وانگ امیدوار است که نتایج این تحقیق توجه بیشتری به ارتباط بین رژیم غذایی و سلامت مغز را جلب کند. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید با شماره پیامگیر 20420221112112 بی واسطه با ما با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.